بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سخن در بحث بسیار مفید غنیمت دانستن فرصت ها بود. انتخاب این عنوان با کمک یک روایت مهم از وجود مبارک رسول خدا بود که حضرت فرمودن در ایام عمر شما، هر چند سال که هست برای هر کدامتون، از جانب خداوند نسیم‌هایی می‌وزه و همین عبارت نسیم‌ها رو در روایت دیگه می‌فرمایند فرصت‌هایی دست می‌ده. نگذارید این نسیم‌های سازنده و این فرصت‌های الهیه مفت از دست شما بره و کنار شما که اشرف مخلوقات هستید نابود بشه، ضایع بشه، تباه بشه. این نسیم ها و این فرصت ها مجموعه نعمت هایی که وجود مقدس حضرت حق در اختیار انسان گذاشته. نعمت جوانی، نعمت مال، نعمت علم، نعمت پدر و مادر خوب، نعمت رفیق شایسته، نعمت زن پاک دامن بزرگوار، نعمت اولاد، همه اینها نسیم های حق و فرصت های الهی. امشب نعمت زمان رو میخوام براتون بگم که این نعمت زمان تجزیه میشه به دقایق، ساعتها، روزها، شبها، هفتها، ماها، سالها و بعدم تموم میشه. خود زمان تموم میشه و انسان از دنیا با تمام شدن زمانش خارج میشه، اما همین زمان رو که به قول امیرالمؤمنین رأس المال، یعنی ثروت اصلی، میتوان تبدیل به منافعی کرد که بی زمان میشه از این منافع بهره‌مند شد. این بی‌زبانی که میگم از تعبیر خالدین فیها ابدای قرآن میشه گرفت. قیامت دیگه با آدم نمیگن تو 200 سال، 300 سال، 1000 سال، 10000 سال، 1,000,000 سال در اینجایی. اصل صحبت تموم شدن وقت تو با آدم نمی کنن. چون اونجا گذشت زمان وجود نداره. نمیدونم اگر از روزگار قیامت، زمان قیامت تعبیر بشه به زمان ساکن نه زمان عبوری، این تعبیر درسته یا نه؟ چون اونجا زمان عبور نمی کنه و نمی گذره، هیچ تغییری در انسان داده نمیشه. اینطور که معروفه از قول پیغمبر عظیم و شأن اسلام، مرد و زن در قیامت به خصوص اهل بهشت به صورت اوج جوانی وارد قیامت میشن که بین 20 تا 25 سال، و این 20 تا 25 سال برای ابد موندنیه. یعنی تغییری در بدن، در قیافه، در شکل، در تون صدا، در قدرت، در توان پیدا نمیشه. ما یه نمونه‌های کوچیکی هم تو دنیا میتونیم نشون بدیم که عامل مغیر تو بعضی از عناصر تغییر ایجاد نمیکنه، مثل نخ نسوز. تو آتیش میندازینش نمیسوزه، با اینکه کار آتیش سوزوندنه. مثل گل نسوز، آجر نسوز. قیامت هم انسان جوانه بدون تحول و تغییر در بدن میشه. چرا؟ چون زمان عبور نمیکنه، گذشت نمیکنه. خب میشه این فرصت زمان رو با طرحی که قرآن میده، نقشه‌ای که قرآن میده، تبدیل به منفعتی کرد که بدون زمان، بدون عبور زمان، بدون گذشت زمان از این منافع بهره‌مند شد. البته تبدیل به دو منفعت هم میشه کرد که هر دو در قرآن مطرحه. یکی میشه تبدیلش کرد به رضایت الله، و یکی هم میشه تبدیلش کرد به جنت الله. من درباره رضایت الله اگه بخوام براتون بحث بکنم، باید بگم از عهدم بر نمیاد که حالا اگه آدم رضایت الله رو به دست بیاره، خب چه لذتی داره براش. حالا پدر من یه وقت به من بگه من خیلی از تو راضیم پسرم، میگم ممنون. یا مادرم بگه من از تو راضیم، میگم مادر محبت میکنی به من. اما رضایت خدا رو صدر المتعلهین شیرازی میگه اگه کسی به دست بیاره، میگم اینجا قابل لمس نیست چون امر قلبیه، رضایت الله قلبیه، قیامت احساس بکنم پروردگار عالم از من راضیه. میگه قیامت نه دنیا. این احساسی که برای قلب حاصل میشه که خدا از من راضیه، لذتش از مجموع نعمتهای بهشت بیشتره. یه کسی یه مشکل داره، سختم هست مشکلش، با پول حل نمیشه، یه نفر میاد کنارش میشینه میگه که میخوام 1 میلیارد بهت ببخشم، ولی اهل عقل این کارو میکنن؟ من بالا سر یه نفر رفتم، دوچار یه مشکلی بود، کار حلش. آدم با معرفتی بود، آدم دانشمندی بود که اونم این شعر رو برای من خون، من شعر رو میدونستم. میگه 1 میلیارد میخوام بهت ببخشم، در حالی که توان لذت بری من از عناصر چراغش خاموشه. حال 10 میلیارد بده، 10 هکتار زمین بده، وقتی که زمینه قبول عناصر در وجود من و باطن من نابوده، به چه درد من میخوره؟ جواب میده به من، میگه پولتو نمیخوام، کاری میخوای برای من بکنی؟ سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟ که دستمال پولو برداری یا دستمال زمینو برداری یا دستمال یه عنصری رو برداری اشک ریزان منو پاک بکنی؟ به چه درد من میخوره؟ تو این اشک رو پاک کنی دوباره پشتش اشک میاد. سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل؟ علاجی بکن که از دلم خون نیاید. پول میخوام چیکار؟ زمین میخوام چیکار؟ اینجا ملا صدرا میگه، میگه اینایی که قیامت با دلشون رضایت الله رو لمس میکنن، یعنی به درکشون داده میشه، به مشاعرشون داده میشه که مولا از تو راضیه. این براشون خیلی لذت بخشتر از نعمتهای بدنه که بهشته که بدن رو میخواد ارضا بکنه. واقعش هم اینه، حالا درختهای بهش خیلی عالی، میوه‌های بهش خیلی عالی، حورالعین بهشت هم خیلی عالی، ولی رضایت خدا رو مگه با این نعمت ها میشه مقایسه کرد؟ یه جوان کارگری، اون وقتا نمیگفتن کارگر، میگفتن عمله، برای بنا گل درست میکرد، آجر میداد دست بنا. صاحب کار که این عملیه وردست بنا براش کار میکرد، یه خانوم ثروتمند با قدرتی بود، جوونم بود این خانوم، مثلا 30 سالش بود اون وقت. عمل هم بند خدا 27-28 سالش بود، ندیده بود صاحب کارو. یه روزی صاحب کار که اون خانوم بود که الان اون بنام به نام خود اون خانوم، گو برم یه سری به معمار بنا پیشرفت ساختمون بزنم. اومد، اول پاییز بود، یه خود باد می اومد، چادر این خانوم رو یه ذره باد کنار زد، زودم خودش رو جمع کرد. عملیه این خانوم 32-33 ساله رو، 35 ساله رو، 30 ساله رو دید، عاشقش. گو خدای چی می شد این زن ما باشه؟ حالا این خانومم شوهر داره، خانوم با وقار، وزین، با کرامت، با ادب. اینجور عشقا رو ابن سینا خیلی قشنگ تعریف میکنه، میگه العشق و مرزون سوداویون یزید و بالفکر والخیال ولا یزول و الا بالسفر والوصال. این جمله رو من 40 سال پیش از ابن سینا دیدم، همون وقت حفظ کردم، شاید از اون 40 سال تا حالا دوبارم نخوندم. میگه عشق در این زمینه های بیماریه، بد بیماری هم هست. خود جوانا عاشق شدن، بعد زیانش رو دیدن، فهمیدن بد بیماریه. خیلی تمام معشوقای این عشق تو بیوفایی حرف اولو میزنن، تو پسدی حرف اولو میزنن. اونایی که رابطهشون با انسان دیگه از طریق پسترین نقطه وجود که غریزه جنسیه، از بس که این غریزه جنسی تو طبع کارش نه تو طبع خودش بی ارزشه، در پسترین جای بدن قرار داده شده و خدا همه ارزش‌های خلقتیشو نسبت به انسان تو سر انسان قرار داده. این عشق بیماری بدیه. میگه هجوم به فکر میکنه، خوابش نمیبره آدم، اعصابش خورد میشه، خیالاتش رو هم اضافه میکنه، خیال میکنه این دختر یا این پسری که اون دختر خانوم عاشقشه تو دنیا همینه و همه چی هم در وجود اینه. این گمان طرفت کسی نیست، آدم خیلی معمولی، خیلی معمول، اما به نظرش معمولی نمیاد. این همه دختران با عفت، با ادب تو این مملکت، بعضیشون 100 برابر این دختری که عاشق شده زیباترن، همون خیال میکنه خدا قلم نقاشیشو تو قیافه سازی این 100% به کار برده. همون اینجور نیست، طرف مقابلش هم همینجور. آتیش این عشق هم وقتی که خاموش میشه خورده خورده میاد پیش مادرش میگه چرا به ما نگفتی با این دختر ازدواج نکن، این که این ننه فولاد زرست قیافش. یه والا ما بهت گفتیم گوش ندید، نمیدیدی دیگه، نمیشنیدی دیگه. یا دختره میاد به مادرش میگه تو چرا منو من نکردی با این پسر ازدواج نکنم، این آدم پستیه، این آدم پلیدیه. بابا تو که 3 ماه پیش میگفتی این از نظر خوشگلی طعنه به یوسف میزنه، از نظر ارزش هم مثل حضرت ابراهیم، چطور الان شمر شده پیشه؟ این مال انحراف ایجاد کردن این عشقای غریزی، اصلا عشقای غریزی مایه انحرافه، مایه بدفکریه، مایه بدخیالیه. میگه این عشق ابن سینا خاموش نمیشه مگه اینکه یکی از دو طرف یه سفر بره که دیگه این ناامیدش بشه یا به وصال طرف برسه. یه 2-3 روز گذشت، عملیه مریض شد. اون زمان هرچی داروی گیاهی بهش دادن اثر نکرد. مادر پیرزنش یه رو اومد کنار رخت خوابش گفت چته؟ گفت عاشق این خانومم. اصلا مادره گیج شد، متحیر شد، گفت آخه پسر حال تو عاشق این خانومم باشه، خانوم شوهر داره. بعدم حالا اگه شوهرش طلاق بگیره مگه به تو عملی شوهر میکنه؟ این های طلاق بگیره شا میگیره تش با این وجههی که این داره، به تو شوهر نمی کنه که. که در هر صورت مادر من یا میمیرم یا بعد این خانوم به من شوهر کنه. مادره گفت بریم پیش این کار فرما. داستان بچه‌مو می‌بگیم یا دستور میده ما رو زندان کنن یا می‌کشن. اومد در خونه این خانوم، بایی که تو انسان‌ها چه نیروهای با کرامتی هستن در بین زنان، در بین مردان همیشه بودن، الان هم هستن. زنان عاقل، زنان نوردار، زنان با کرامت، مردان با کرامت. بنانی تا قیامت خط زینبی نابود بشه، بنانی تا قیامت خط حسینی نابود بشه. این دوتا خط جریان دارن، هر دختری بخواد زینب گونه بشه میتونه، هر انسانی هم بخواد همرنگ ابی عبدالله بشه میتونه. در بازه، باز گدا اگه کاهل باشه تقصیر صاحب خانه چیست؟ در زد. اینا خوب نوکر و کلفت داشتن، سلطنتی زندگی میکردن. نوکر اومد در رو با کرد، دید یه پیرزن قد خمیده یه، گفت با خود خانوم کار دارم. گفت چی کار داری؟ گفت یه مشکل دارم. خانم گفت بیارش. اومد گویا منو میکشی یا میندازی زندان. من مادر یکی از عمله های کار تو هم، عاشق تو شده، مریضم شده، بچه من میمیره، چیکار میکنی؟ گوینو چرا زودتر به من نگفتی؟ برو به بچه‌ت بگو با کمال میل حاضرم باهات ازدواج کنم، ولی باید مهلت بدی، یه کار من بکنم یه کار تو. کاری که من میکنم باید طلاق بگیرم 3 ماه و 10 روز بگذره، کاری که تو باید بکنی 40 شبانه روز باید بیای در محراب عبادت نماز بخونی، روزه بگیری، همون نماز و روزت هم مهریه من، پول نمیخوام. بیچاره مادره انقدر شاد شد، اومد کنار بستر پسرش، گفت بابا این زن نمونه نداره پسر، 2 تا شرط گذاشته، که بر خودش گفته خب شرعا من باید طلاق بگیرم 3 ماه و 10 روز بگذره، تو هم 40 روز باید بری نماز بخونی روزه بگیری. گفت ننه 40 روز چیه؟ میگفت 400 روز میخوندیم، نماز که مفتی، پول خرجش نمیخوایم بکنی، همون رو خوب شد، بوی وصال میومد دیگه، خوب شدی. معلوم شد مرضش چی؟ بیماری فراق. درسته این حرفا گاهی لبخندی به لب شما میاره، اما باطنش آدم نگاه بکنه گریه شوق داره. یه رو آدم برای شهوت نماز میخونه، 2 رو میخونه، 3 رو میخونه، با نماز که پیوند میخوره خدا میاد سراغ آدم. من تقرب الی شبرا تقرب تو الیه زراعا، یه وجب بیا طرف من یه زراع میام، یه قدم بیا 10 قدم میام. بعدم این خانوم فهمید چه پیشنهادی بکنه. حافظ میفرماید سحرگه رهروی در سرزمینی، چنین گفتیم معما با قرینی، که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40 انگورو که میندازن اول جوشگه میاد، خود انگور، خود آب، خود خمره نجسه، بعد که سرکه میشه یه مادهی میشه که همه اطبای دنیا تجویز میکنن خوردنشو، به خصوص اونایی که بیماری قلب و گرفتگی رگ دارن، آدمو به سلامت میبره. اما اون شراب آدم بخوره، دانشمندان میگن هر یه باری که بخوره 2000 سلول زنده مغزو میکشه، ولی 40 روز صبر کن بشه سرکه، تا امام صادق بهت بگه تو خونه ای که سرکه نیست دوست ندارم برم سر سفرشم، دوست ندارم بشینم. این سرکه 4 روپی شراب نجس بود، تحول باطنی پیدا کرد. هر گناهکاری تحول پیدا بکنه میشه سرکه، تغییر، تحول. یک قطعه ای رو قبل از انقلاب تو یه کتاب دیدم، تو همین خیابونم این کتابو به من دادن، نمیدونم دهندش زنده است یا نه. جالبم بود وقتی منو دید، جالب بود، معلوم بود خیلی لاته. گفت داداش. گفتم بله. گفت این کتابو میبینی؟ یک کلمش به درد ما نمیخواست. من نمیفهمم چی نوشته یارو، مال تو. من این کتابو گرفتم و بردم خونه، دیدم اون کتابایی که در به در دنبالش میگردم، تمامش نابترین قطعات انسانی و اخلاقی و عرفانی، فکرم نکنم دیگه چاپ شده باشه. تو این کتاب دیدم شب 21 ماه مبارک رمضان اغلب مردم نیشابور اومده بودن مسجد جامع برای احیا. اون مسجد هنوز هست. این داستان مال قرن 4 هجری. یه مسجد باحالی، خیلی هم بزرگه، تو حیات پر بود، پشت بنا پر بود. بنا بود اون شب ابو سعید ابوالخیر برای مردم احیا بگیره. خب اومد پای منبر، حالا قرآن خوندن، مدعی کردن، هر کاری کردن. 12 شب ابو سعید نشست رو منبر، خیلی شلوغ بود. خادم قبل از اینکه ابو سعید سخنرانی رو شروع کنه بلند شد بغل منبر، گفت مردم یه قدم بیان جلو. ابو سعید و ابوالخیر هم منبر اومد پایین، ریختن دورش. آقا 10,000 نفر، 5,000 نفر اومدن احیا، شب 21 همه منتظر منبر شما، منتظر حال شما، بر چی اومدی پایین؟ گفت والله من دیگه نیازی ندیدم حرف بزنم. حرفی که این خادم زد حرف همه انبیا و اولیاء خداست، که سر جاتون در جا نزنین، یه قدم بی جلو تحوله، یعنی این حال بی بیرون، بیا از چاه شیطان بیرون، بیا از طناب شیطان، یه قدم بی جلو، از اسارت در آی، از شهوت در آی، از طناب شیطان در آی، چون یه قدم که بیای خدا 10 قدم میدوه به طرف. و دیگه مردم نیازی ندارن به هیچ حرف. پنج دفعه آدم نمازشو برای آماده کردن زمینه ارضاء جنسی میخونه. گاهی کارفرمای مادره رو میدید میگفت بچه چطوره؟ گفت خانوم صبح تا شب تو نماز چیکار کردی با بچه ما؟ همش نماز. میگیم با نهار حاضره، باز بلند میشه میگه الله اکبر. چهلوم تموم شد. یه 2 روز بعد خانوم کارگر خودشو فرستاد، گو برو دم اون محراب به جوان بگو به عهدت وفا کردی، ما هم به عهدمون وفا میکنیم. کارگر اومد، آقا سلام علیکم. علیکم السلام. کاری داریم؟ گفت خانوم پیغام داده شما. گفت خانوم کیه؟ گفت همین کارفرما. گفت کارفرما کیه؟ گفت همینه که بابا عاشق شده بودی. گفت کدوم عشق؟ چی داری میگی تو؟ گفت پیغام داده من از شوهرم طلاق بگیرم به تو شوهر کنم. گفت برو بابا بهش بگو. چی داری میگی؟ اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. گو برو بهش بگو با شوهرت زندگی کن، ما نخواستیم تو رو، ما با یکی دیگه آشنا شدیم از طریق نماز، ما رو یه جه دیگه بردن، اون همون یه قدم بیاد جلوه. خب نمیخوام مسئله رو طولانی کنم، میخوام بگم فرصت زمان خیلی کارا میتونه ازش بیاد. امروز حدود 3 یا 4 بعد از ظهر عمر سعد دستور حمله داد. فکرم میکرد یه جنگ 2 ساعته این 72 نفر کشته میشن، زن و بچه را اسیر میکنن میبرن. امرو میخواستن این کارو بکنن. وقتی زینب کبرا به امام حسین گفت برادر قصد حمله دارن، امام فرمود خواهر به قمر بنی هاشم بگو بیاد. زینب کبرا اومد گفت برادر امام زمانمون شما رو کار داره. قمر بنی هاشم با یه دنیا ادب اومد با امام حسین نشسته بود، عرض کرد برادر فرمان بدین. من این جمله رو فکر کنم 3 سال پیش در یه جلسه تهران 1 ساعت توضیح علمی دادم که مردم بتونن باور بکنن. امام حسین یه نگاه به قمر بنی هاشم کرد، این جمله رو توضیح دادم. امام حسین رو میگم ها، یعنی کسی که اصلا قبل از به دنیا اومدنش عالم براش گریه کردم، امام حسین رو میگم که 57 سالش بود، مادرش هم فاطمه زهرا بود، به قمر بنی هاشم گفت به نفسی انت من فدای تو بشم. یعنی مردم دنیا بفهمین برادر من کیه. ارجع الیه. گفت عباس جان برگرد برو میدان. غنیمت دانستن فرصت. به عمر سعد بگو امشب رو به ما مهلت بده، نه جنگ نه کش ما رو، ما تا فردا بمونیم. امام حسین میترسید از جنگ. امام حسین اول خروجی مکه ابن عباس اومد گفت آقا نرو. فرمود برای چی نرم؟ گفت سفر بوی مرگ میده. این نگاهی به ابن عباس کرد، فرمود اشتیاق یعقوب برای دیدن یوسف چقدر بود؟ گفت من چه میدونم، هیچکی نمیدونه. فرمود شوق من به مرگ از شوق یعقوب به دیدن یوسف بیشتره، برو کنار. امام حسین که هم مرگ نمیترسه، چرا امشب و مهلت گرفت؟ غنیمت دانستن فرصت، فرصت زمان. یه شب بعد به قمر بنی هاشم فرمود. اینا رو دیگه نگفت به عمر سعد بگو، اینا رو برای برادرش گفت. چرا میخوام امشب رو زنده بمونم؟ چرا؟ چرا؟ گفت عباس جان والله یعلمو انی احب و تلاوت کتابه و صلات و دعا و استغفار. خدا میدانه برادر که من عاشق قرآن خوندن، نماز خوندن، دعا کردن و استغفار کردنم. امشب و برای این چهار تا کار میخوام امشب. این غنیمت دانستان فرصت. زین العابدین میفرمد شب عاشورا تا صبح یه نفر این 72 نفر نخوابیدن، از تمام خیمه ها مثل لانه زنبور یا صدای نماز میومد یا صدای گریه میومد یا صدای دعا میومد یا صدای استغفار میومد. ولی امام که از مرگ ترسی نداشت که مهلت بگیره. امام جوونا برای نماز مهلت گرفت. مگه امام حسین کم نماز خونده؟ کم مگه خونده بود؟ امام حسین که خودش قرآن بود، امام حسین که خودش دعا بود، امام حسین که خودش زمینه غفران پروردگاره. چی میخواست امشب به مردم عالم تا قیامت بگه؟ چی میخواست بگه؟ میخواست بگه کلید حل مشکلات دنیا و آخرت شما قرآن و نماز و دعا و استغفاره. اینو میخواست بگه. چه شبی بود امشب، چه روزی بود فردا. دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. سخت‌ترین لحظه اون وقتی بود که دختر امیرالمؤمنین رفت به طرف گودال. این سخت‌ترین لحظه. ایشگی هم جز زینب کبرا سختی اون لحظه رو نمید. اگر آهی کشنگم دریا بسوزم، حسین من وگر شوری کنم یک جا بسوزم، این کنم هرچند پنهان آتش جان میان انجمن پیدا بسوزم. همه میدونن من چه داغ سنگینی دیدم، نمیتونم پنهان کنم، همه میدونن من چه گوهری رو از دست دادم. خوشم با سوختن در آتش اش بهل تا اندر این سودا بسوزم. حسین من، حسین من کتابامون نوشتن وقتی به بدن رسید، این کنار بدن حرفایی رو زد که اونایی که جلوی لشگر بودن از شنیدن حرفای زینب شروع کردن گریه کردن. هم بدن و روی دامن گذار پدرم فدا که با لب تشنه سر از بدن جدا کردن. پدرم فدات که با دل پر غصه از دنیا رفتی، پدرم فدات که بدن تو نیمه عریان روی خاک رها کردند و رفتند، پدرم فدات که محاسن تو به خون سرت رنگین کردند. هم بابام فدات که همه خیمات و آتیش زدن، هم بابام فدات بشه که با داغ اکبر از دنیا رفتی، هم با داغ قمر بنی هاشم از دنیا رفتی، هم با داغ بچه شیش ماه تو بغلت از دنیا رفتی. هم بابام فدات که یه روزی اومدم خونه جدم پیغمبر، هم دیدم رو سینه پیغمبر خوابت برده، اون روزو دیدم. امروزم اومدم میبینم روی خاک گرم بیابان افتادی.